رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 28 نوامبر. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرهای مهم: امروز در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک انتخابات پارلمانی برگزار می شود. دیروز صدها نفر در سراسر پاکستان بر ضد حمله فرامرزی نیروهای ناتو که در آن دست کم 24 پاکستانی کشته شد به خیابان ها برآمدند و ولادیمیر پوتین از طرف حزب یدین روسیه نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشبری شد. تفصیل خبرها: امروز مردم مصر پای صندوق‌های رای می‌روند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بار اول برای پارلمان نو خود رای می‌دهند. مارشال حسین تنتاوی فرمانده ارتش مصر گفت که امروز به ناآرام کنندگان اجازه نخواهد داد که در جریان رای‌دهی مداخله کنند و هشدار داد که اگر مصر بحران کنونی را نتواند پسی سر کند، در آن صورت این کشور را پیامدهای مرگبار منتظر خواهد بود. مارشال حسین تنتاوی رهبری نظامی مصر در حال این سخنان را اظهار داشت که هزاران نفر تظاهر کنندگان به نشانه اعتراض در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده بودند. دیروز صدها نفر در سراسر پاکستان بر ضد حمله فرامرزی نیروهای ناتو که در آن دست کم 24 پاکستانی کشته شد به خیابان ها برآمدند. بزرگترین تظاهرات در نزد کنسولگری آمریکا در شهر کراچی برگزار شد و تظاهرکنندگان عکس بزرگ پرزیدنت باراک اوباما را آتش زدند. هینا ربانی کار وزیر کارهای خارجه پاکستان با هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا تلفنی برای این حمله هوایی عمیقا اظهار غضب کرد. پاکستان گفته است راه اکمالات از طریق کشورش به نیروهای آمریکا در افغانستان را بسته است و از واشنگتن خواسته است که پایگاه استقرار هواپیماهای بسرنشینش در پاکستان را ترک کند. رحمان ملک وزیر کارهای داخلی پاکستان گفت نیروهایش باید مطمئن باشند که راه اکمالاتی بسته است.
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened.
نه فقط من، بلکه تمام کشور حمله هوایی را محکوم میکند. هرچی رخ داد ما هیچگاه انتظار نبودیم که از طرف متحد خودمان اتفاق میافتد.
We don't and we never expected that it would happen from allies.
در اعلامیه خانم کلینتون یک جا با لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا برای این کشتار عمیقا اظهار تسلیت کرده اند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان منطقه های را نامبر کرد که بعد از خروج نیروهای خارجی تحت نظارت نیروهای داخلی خود افغانستان می درآیند. دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است 6 ولایت، 7 شهر و 10 ولسوالی با عنوان مرحله دوم گذار باید به کنترل نیروهای محلی درآیند. در این اعلامیه از ولایات بلخ و دایکندی، تخار و سمنگان، نیمروز و همچنین از شهرهای جلال آباد و غزنی، میدان شهر و فیض آباد، چخچیران و شبرغان و قلعه نو نام برده شده است. اعلامیه برای دوره گذار مهلت پیشبینی نکرده است. بنابر گزارش ها در شرق اوکراین در جریان پراکنده ساختن شهرک خیمه‌ای تظاهر کنندگان که تقریبا از 30 نفر عبارت بودند، یکی از آنها جان داده است. آنها بازماندگان فاجعه هسته‌ای چرنوبیل می باشند که از 14 نوامبر تا حال در دونتسک گرسنه‌نشینی اعلان کردند. اعتراض آنها این است که حکومت نفقه دولتی آنها را کاهش داده است. هفته گذشته دادگاه احتساب آنها را غیرقانونی اعلان کرد و شام دیروز 27 نوامبر پلیس به شهرک خیمه‌ای آنها حمله برد و آنها را پراکنده کرد. در جریان این عملیات نیکلای گنچاروی 68 ساله بیمار شد و در راه به بیمارخانه جان داد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از طرف حزب یدین روسیه نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشبری شد. دمیتری مدودف در جریان انجمن حزبی در این باره گفت:
کاندیدات на пост президента Владимир Владимирович Путин
ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین نامزد به مقام ریاست جمهوری در هر حالت مشهورترین، با تجربه ترین نامزد و موفق ترین سیاستمدار در روسیه کنونی است.
самый опытный и самый успешный политик современной России.
مدودف همچنین از شهروندان روسیه خواست که در انتخابات پارلمانی 4 دکبر به جانبداری از حزب روسیه‌ای واحد رای دهند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسر تاجیکستان تا نیمه دومی روز بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه و خوجند هوا روزانه 5-9 درجه گرم می شود. در نیمه اولی روز بارشی باران پیش بینی شده است. شبانه باران نمی بارد ولی حرارت پایین می رود و 1-4 درجه گرم می شود. در وادی وخش و در منطقه کولاب در نیمه اولی روز باران قطع می شود. روزانه هوا در قرغان‌تپه 16 درجه، شبانه 4-6 درجه گرم خواهد شد. در کولاب روزانه 7-11، شبانه 4-7 درجه گرم می شود. در بدخشان در غرب ولایت در نیمه اولی روز برف و در نیمه دوم چند ساعت باران خواهد بارید، سپس بارش قطع می شود. روزانه 3-6 درجه گرم، شبانه 4-7 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. امروز مردم مصر پای صندوق‌های رای می‌روند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بار اول برای پارلمان نو خود رای می‌دهند. در مسکو گروهی جوانان از سازمان‌های دست چپی با حمایت از مهاجران تاجیک تظاهرات برپا کردند و ماشین‌هایی که قبلاً از راه کلما و چین واردی تاجیکستان می‌شدند با مشکل روبرو شده‌اند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. امروز مردم مصر پای صندوق های رای می روند و بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بار اول برای پارلمان نو خود رای می دهند. مارشال حسین تنتاوی فرمانده ارتش مصر گفت که امروز به ناآرام کنندگان اجازه نخواهد داد که در جریان رای دهی مداخله کنند و هشدار داد که اگر مصر بحران کنونی را نتواند پسی سر کند، در آن صورت این کشور را پیامدهای مرگبار منتظر خواهد بود. مارشال حسین تنتاوی رهبر نظامی مصر در حال این سخنان را اظهار داشت که هزاران نفر تظاهر کنندگان دیروز به نشانه اعتراض در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده بودند. تظاهر کنندگان تقاضا می کردند که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی حاکمیت نظامی فعالیت خود را قطع کند. تظاهرات اعتراضی اخیر که در جریان آن ده ها نفر کشته شدند بر رای دهی امروز در انتخابات پارلمانی سایه افکنده است. این انتخابات تا ماه مارس سال 2012 دوام میکند و در جریان آن نمایندگان را برای دو مجلس پارلمان انتخاب خواهند کرد. تظاهر کنندگان بیم دارند که شورای عالی نیروهای مسلح، یعنی شورایی که رهبری مصر را از ماه فوریه بعد از برکناری حسنی مبارک بر عهده دارد، تلاش خواهد کرد که در سر قدرت بماند. انتخابات به مجلس پایانی پارلمان در 3 مرحله انجام می گیرد و هر مرحله از 12 روز عبارت خواهد بود و در آغاز ماه ینور به پایان می رسد. انتخابات مجلس بالایی نیز در 3 مرحله برگزار می شود و آن هم 12 روزی به 3 مرحله تقسیم شده است و آن در آخری ماه مارس به پایان می رسد. در مصر حالا 50 میلیون نفر اهالی قابل رای به سر می برند. نهادهای رسمی انتخاباتی و سازمان‌های حقوق بشر بر جریان انتخابات نظارت خواهند کرد. رهبران نظامی مصر بر این عقیده اند که بعد از ختم همه مرحله‌های انتخابات، پارلمان با تهیه قانون اساسی کشور شروع می‌کند و این قانون در رای دهی عمومی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تصویب می‌رسد. چون این کار به نظامیان امکان می‌دهد که آنها تا آخر سال 2012 یا تا اوایل سال 2013 در سر قدرت بمانند. آمریکا و کشورهای کشورهای اتحادیه اروپا که مدت‌های طولانی ضامن صلح مصر و اسرائیل بودند با نظامیان پیشنهاد کرده‌اند که آرام از قدرت کنار روند تا در پرنفوذترین کشور عربی ناآرامی پیش نآید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در مسکو گروهی جوانان از سازمانهای دست چپی با حمایت از مهاجران تاجیک تظاهرات برپا کردند و از طرف پلیس و کارمندان امنیتی بازداشت شدند. آنها در تن لباس مردیکاری داشتند و در تختپوشت آنها نوشته شده بود: من تاجیکم، مرا دپورت کنید. تظاهرات در نزد بنای خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برگزار شد. در این باره شما نوار ویدئویی را نیز می توانید در سامانه رادیوی آزادی ببینید. همزمان خوانندگان سامانه رادیوی آزادی پرسیدند که آیا تا حال استرداد یا دپورت مهاجران کاری تاجیک از روسیه ادامه دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مقامات خدمات مهاجرت نزد حکومت تاجیکستان میگویند ظرف 3 روز اخیر شدت برخورد بازداشت و اخراج مهاجران کاری تاجیک در روسیه کاهش پیدا کرده است. سید غفران عبدالله، معاون سردار خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت طی این 3 روز یگان شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج نشده است. او میگوید
3 روز اخیر یگان شهروند جمهوری تاجیکستان از طرف مقامات فدراسیون روسیه دستگیر کرگی نیستند. در امو مرکز های مؤسسه نگاهداری برای شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه نگاه داشتگی نیستند، به خیر گرفتگی نیستند و همو چفلی که تا همو 21 نفری که بود شمارش از اول زیاد شدگی نیست دپورت.
اما با گفته مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه کم و بیش حدود 300 نفر از شهروندان تاجیکستان برای نقض مقررات استقامت در روسیه در بازداشتگاه های موقت به سر می برند. ولی با وجود این، رهبران جمعیت های مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند مشکل است به این زودی ذهنیتی بدی که نسبت به مهاجران تاجیک با وجود آمده است در جامعه روسیه شسته شود. عزیز خوشاک، سردبیر نشریه مهاجران تاجیک مقیم مسکو با نام هموطن، میگوید اخیراً جلسه مشترک خدمات مهاجرت شهر مسکو و دروژینه های اختیاری تنظیم مهاجرت دایر شد که موضوع اصلی آن باز هم مهاجران تاجیک بود، در حالی که مهاجران بیشتر از کشورهای دیگر سابق شوروی در روسیه به سر میبرند. ولی تاکید اصلی در این جلسه به عنوان مهاجران تاجیک بود و به نقض قانونگذاری روسیه متهم میشدند. آقای خوشاک میگوید
بیشتر تاکید به این بود که گویا که مهاجران مهنتی تاجیکستان بیشتر مثلا در جنایت صادر کنی و در همین کارا مشغولند، گویا که دیگر اصلا وجود ندارند. اگر چند که راهبر اساسی همین خدمات مهاجرت مسکو چرپاویز خودش هم گفت که همه مهاجرای دیگه هم خوشن در همین چیز، لیکن تاکید به همین مهاجرانی تاجیکی بیشتر، یعنی این واکنش ای همون عمل کرده که در نسبت خلبان ها شده بود از همون بود.
با گفته عزیز خوشاک، در این جلسه یک سازمان دیگری ملتگراهای روس از خود درک داده است. رهبران این سازمان با نام سویتلای روس در این جلسه گفتند که آمادند در امر آشکار کردن جای و خوابگاه و نشستگاه های مهاجران کاری داوطلبانه شرکت کنند و مهاجران را تسلیم مقامات پلیس نمایند. گفتنیست بازداشت و اخراج مهاجران کاری تاجیک بعد روز 9 نوامبر که دو خلبان یک شرکت روسی در تاجیکستان محکوم شدند در شهرهای مختلف روسیه شدت پیدا کرد و اکنون رهایی این دو خلبان در روز 22 نوامبر به نظر می رسد به کاهش شدت اقدام های ضد مهاجران تاجیک مساعدت کرده است، اما هرگز پایان نیافته است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاق هم.
نواسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و اکنون سلسله ما برمیگردد به ماه دکبر، یعنی ماهی که برنامه ها سلسله برنامه ها در باره فروپاشی اتحاد شوروی یا SSR پیشین پخش شده بود. در این سلسله گزارش و تحلیل و نگاریستان و ویدیوهای این بخش قبلا صحبت های با رهبر پیشینی شوروی میخائیل گورباچوف، دیگراندیش و سپس پریزیدنت جمهوری چخ واسلاو هاول، پریزیدنت های پیشینی اوکراین لئونید کوچما و بلاروس استانیسلاو شوشکویچ پخش شدند. حالا نگاه از امریکا به قضیه فروپاشی SSR. جنرال برنت سکوفورد، مشاوری پیشینی امنیت ملی ایالات متحده. سوال رادیوی آزادی این بود: وقتی که رویدادهای مربوط به فروپاشی اتحاد شوروی در ماه در حال تحول بود، ایالات متحده در همکاری که با رهبر شوروی میخائیل گورباچوف داشت و روی برنامه های اصلاحات آن حساب میکرد، در وضع مشکل قرار گرفت. این هم معلوم بود که فروپاشی SSR میتوانیست به منفیت های ایالات متحده پیامد های ناخواهم داشته باشد، اما از طرف دیگر آن میخواست تلاش جماهیر با استقلالیت را اعتراف کند. شما و رئیس جمهور جورج بوش پدر در مورد این تحولات چه اندیشه و ابتکار داشتید؟ آیا اختلافات در حکومت وجود داشت؟ چون این بود سؤال با جناب برنت سکوگرافت.
One of our chief concerns after President Bush came into office.
یکی از نگرانی‌های اساسی ما بعدی به قدرت رسیدن پرزیدنت بوش این بود که با روحیه و تلاش‌های گسترش یابنده لیبرالی در اروپای شرقی چگونه به شیوه‌ای که از گذشته فرق داشته باشد مناسبت کنیم. زیرا سال 1953 در برلین، سال 1956 در مجارستان و سال 1968 در چکسلواکی نیز تلاش‌ها و مقاومت‌های هرچی می‌گوید آنها را بودند و اتحاد شوروی آنها را سرکوب کرد. و ما نمیخواستیم که این چیز دوباره تکرار شود. بنابراین ما میخواستیم این تلاش ها را دستگیری کنیم، اما به شیوه ای که آهسته تر باشد تا اتحاد شوروی به فکری سرکوب آنها نافتد. اما این سرعت کدام بود نمیدانستیم. این یک چیز بود. طرز کار گورباچوف به گونه بود که ما فکر میکردیم به فایده ما بود، زیرا با وجود آن که ما گورباچوف را اصلا دموکرات نمیشمردیم، وی کوشش میکرد با مبارزه ضد فساد، کارگزاری میزدگی و همچنین باز کردن عامل های سرکوبگر نظام، اتحاد شوروی را عملگراتر کند. و ما بر این بودیم که این خوب است، زیرا در جریان این کار وی و عامل های ضربه میزد که نظام را نگه میداشتند. خوب، مسئله استقلالیت اعضای ترکیبی اتحاد شوروی در این روند دیرتر از همه این به میان آمد و در سال 1991 گورباچوف خودی مفهوم SSR را بازنگری کرد تا آن را از فدرالی دیده بیشتر کنفدرالی کند و این چیز با فروپاشی نظام به انجام رسید.
می‌خواهم درباره نطق پرزیدنت بوش در پارلمان اوکراین چند هفته پیش از تبادلات ناکام سوال کنم. مشاوره نیویورک تایمز ویلیام سیفایر آن را نطق مرغ کیف نامید. در این پیام پرزیدنت بوش از ملت‌گرایی خودکشانه هشدار داد و چند هفته بعدش اکثریت اوکراین‌ها برای استقلالیت از SSR رأی دادند. اگر در بابت این پیام در حکومت ایالات متحده بحث صورت گرفته است، این چه بحثی بود و آیا اختلاف در این مسئله بود که وای باید چه اندازه قوی ضد ملت‌گرایی صحبت کند؟
بحث زیاده نبود، زیرا ما در اندیشه دیگری بودیم، نه به گونه ای که این نطق تفسیر شد، نه مربوط به جنبه مرغ کیف. زیرا ما آن وقت می دیدیم که در یوگسلاویا شش نهادی خورده که در یک دولت خورد متحد بودند به شش دولت خیلی خوردتر تقسیم شدند. بنابراین ما به اوکراین گفتنی نبودیم که درباره جدایی از اتحاد شوروی فکر نکن، بلکه به اوکراین شرقی و غربی تقسیم نشود، چون که در بین این بخش خصومت و بحث زیاده موجود بود. یعنی ما می گفتیم راه ندهید که چنین ملت‌گرایی خودکشانه شما را به گرداب کشد. این بود پیام. اما یاد دارم من به رئیس جمهور توصیه ندادم این را بگوید، زیرا یک مسئله خیلی مرکب بود.
نهایت درباره روحیه خوشبینانه آن دوران 20 سال پیش که دموکراسی و آزادی در پیشند چی می گویید؟
Optimism was not an illusion in the sense
حسی خوشبینانه از آن لحاظ که جنگی سرد به پایان رسید و این برای بشریت خوب است. سراب یا فریبی نظر نبود. سراب این بود که گمان می‌رفت راه خیلی هموار است. از روی حقیقت در اتحاد شوروی این حادثه روی داد که گرباچوف کار را برای بهبود این کشور اول از بازنگری ساختار سیاسی سر کرد. وقتی وی ساختار سیاسی را بازبینی کرد، دیگر نیروی سیاسی برای خود باقی نگذاشته بود که مشکلات اقتصادی را حل کند. اقتصادی که به بوریس یلسین میراث مانده بود، همان اقتصاد شوروی بود و سهامی همه شرکت های دولت را فروخت تا برای پیشبرد کشور پول داشته باشد و سپس ولادیمیر پوتین پیش آمد و با یلسین گفت شما همه بخش صنعتی اتحاد شوروی را از دست دادید و به حاکمان مضافاتی گفتید چقدر استقلالیتی که برداشته می توانید بگیرید. این راهی سروری مملکت نیست. بناهن وی دوباره به تمرکز روی آورد. خوب این تحول روس هاست برای پیدا کردن نقطه مرکزی قدرتی خود.
Where is really their center of gravity?
General Scowcroft, تشکر زیاد.
You're very welcome.
سلامت باشید.
گفتگوی رادیوی آزادی بود با جنرال برنت سکوکرافت، مشاوری پیشینی امنیتی ملی ایالات متحده در رابطه با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اس‌اس‌ر.
اما زندگی در اس‌اس‌ر چگونه بود؟
چی می‌خوردند و چی می‌پوشیدند؟
چی می‌گفتند و چی می‌خوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو می‌خورند؟
ارزانی بود، نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اس‌اس‌ر
تقدیم از رادیو آزادی.
ادامه برنامه. صدها ماشینی حامل مال و کالا که قبلا از راه کلمه مستقیما از چین وارد تاجیکستان میشد، اکنون اول دو بار مرزهای قرغیزستان را میگذرد، سپس به تاجیکستان میرسد. رانندگان میگویند آنها در این مسیر نه تنها باج و خراج گمرکی را به قرغیزها میپردازند، بلکه دزد و راهزنهای زورگو نیز آنها را گاه و تاراج میکنند. در نتیجه نرخ مالی که آنها به تاجیکستان وارد میکنند به مراتب بالا میرود. از خروق میرزا جلال شاه جمال در این باره گزارش میدهد.
نگرانی از قطع حرکت در روی بین چین و تاجیکستان از گذرگاه قلمه، مجموعه مال و نقدات را از چین به تاجیکستان دوباره به مسیر قرغیزستان برگردانیده است. این اول صاحبکاران را نه تنها با کاغذبازی و رسمیت‌های اضافی، بلکه رشوت تماجوی های بیشتر و خرج زیادتر روبرو کرده است. تاجر مظفر مبارکشویف که نو از سفر چین برگشته است میگوید صاحبکاران تاجیک انگام انتقال بار ترانزیتی از طریق قرغیزستان سرمایه زیادی از دست میدهند که به کیسه افراد علایده میرود.
تاجر بسیار وزنین است، اصلا پول کلو میستونم، اما گمرک همون سیستم قرغیزستان قریب در یک کماز قریب 3-4 هزار دلار میسپارم.
صاحبکار دیگر آیف میگوید که بجای به کیسه پولخور و دزد و ریکت رفتن پول در حدود قرغیزستان، بهتر است که این مبلغ به بودجه دولت تاجیکستان وارد شود و برای آبادی وطن صرف گردد. عبدالقاهر اکماتوف، نماینده شرکت تجارتی استرافشان:
با ما همین نسبت ما به همین راه خودمون آسان‌تر اومدن ما. خیلی مقصد که یک تا گرانیت هم می‌گذاریم و سموش کمون یک تماشه ها نازه.
این شکایت او در اولی صدا می‌دهند که جوده‌های بدخشان در فصل سرما بسته می‌شوند، هرچند مسئولان گمرک می‌گویند اومدند تمام 4 فصل سال گذرگاه قلمه را باز نگه دارند. آنها می‌گویند هرچند انتقال بار از روی ترانزیتی راحت‌تر و کوتاه‌تر است، اما از آغاز سال تا به حال به واسطه گذرگاه قلمه زیاده از 36 میلیون دلار مال و کالا به کشور وارد شده است که این از توجه صاحبکاران برای مستقیم نقلیاتی شهادت می‌دهد. ولی آرزوی صاحبکاران تاجیک با چنین دوران طلایی تا کجا عملی است؟ سردار مؤسسه رای ولایت محمدجان شیرینجانی میگوید که هرچند برای نگهداری الی کیلومتری رای دارای امنیت بین المللی ولایت همگی مال 120 سومانی تخصیص یافته است، با کمبود بودجه و تکنیکی فرسوده نگونه کرده آنها مجبورند راه را برای حرکت نقلات همیشه باز نگاه دارند. ولی این راه آب برداشتن وزن و شدت حرکت کامیون های کلان بربر در این مسیر آرا ندارند. وی گفت
در راه های تاجیکستان ماشین های دراز حجم تا 20 متر و وزنشان از 40 تن زیاد ممکن نیست حرکت کردند. از سبب حرکت همین ماشین های گران وزن که از 70-80 تن وزن دارند، همین راه های ما همش در حالت ویرانی و لنگاری حاضر قرار دارند.
با گفته مبارک شویف، با نخستین برفی رانندگان چینی به دلیل امنیتی از انتقال بار به تاجیکستان خودداری می‌ورزند و افزود که اما باز گذاشتن راه برای بارکش های میانه حجم امکان پذیر است.
شوفرو روزی هم به تاریخ وطن خود گذاریم برای 100 درجه نقصره اونو روزی هم برو منه لیک توجکستان کفتش میکنند با خطوهی و که موشینوی توجک شرکتوی توجکست که هستن موشینوی مایدتر هستن که نزد به موشینوی خطوهی به طریق کلما از خطوه به توجکستان دارن و چه فصل سوب؟
امکان پذیر نیست، میگوید سردار شعبه اقتصاد حکومت ولایت لطیف شوزودایف. وای بر این است که تا فعالیت دائمی رایبان توجکستان چین به واسطه قلما حداقل باید یک دو سال دیگر صبر کرد. ظاهرا مقامات انتظار تصمیم طرف چین در بازسازی راهند که قرار است سال آینده آغاز شود. پس برای تاجران مسیر به جز قرقیزستان و چاره بغیر از تعامل پرداختهای انفت باقی نمیماند، حداقل تا چند سال دیگر. میرزا جلال شوجمول، رادیوی آزادی، خورغ.
شکوه ساکنان ولایتی بدخشان تاجیکستان از افزایش نرخ. حالا از همکارمان کیومرث عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بشنویم که خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر با کدام نوشته های این سامانه فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
پولی فاند یا خزینه رئیس جمهوری تاجیکستان از کجاست و به کجا می رود؟ بیشتری کاربران تارنمای آزادی این مطلب همکارم میرزا نبی خالقزاد را به بحث گرفته و اندیشه و پیشنهادهای خود را هم در این زمینه بیان داشتند. یک نظرنویس پیشنهاد کرد است که نه تنها رئیس جمهور بلکه باید تمام وکیلان و صاحب منصبان و حتی صاحب کاران از درآمد خود به خلق و به کمیته انداز معلومات واقعی پیشنهاد کنند. وی در نامه خود نگاشته است که برای چی تا حال ما نمی‌دانیم که یک ساله درآمد فرزندان رئیس جمهوری تاجیکستان چند است. همه اینها باید شفاف باشند. سفر خواننده دیگر از رئیس جمهوری تاجیکستان حمایت کرده و گفته است که او در لحظه‌های مشکل از این فاند ذخیره‌ای خود به مردم کمک می‌کند. این خواننده می‌نویسد اگر همین پرزیدنت نمی‌بود هزارها مردم سیل‌زده کلوب چیکار می‌کردند. درویش در پاسخ به این نامه خواننده ما گفته است که خانه‌های مردم در کلوب را نه پرزیدنت بلکه کارخانه و مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی، شرکت‌های خصوصی و سهامی ساختند، نه اختیاری بلکه مجبوری. اشتراکچی دیگر این بحث می نویسد اگر تا امروز وکیلان مردمی حسابات این فوند پرزیدنت را نپرسیده باشند پس خود آنها نیز خیانت به خلق و دولت کردند و حق وکیل مردمی بودن را ندارند. همچنین یک گروه از خوانندگان تارنمای آزادی در مورد تأسیس پایگاه نظامی آمریکا و متحدانش در تاجیکستان هم بحث کردند. اکثر نظرنویسان از حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اظهار نارضایتی کرده مخالفتشان از حضور هر گونه پایگاه نظامی خارجی در تاجیکستان را بیان داشتند. خواننده در این زمینه گفته است که ما استقلالیت به دست آوردیم، به ما نه پایگاه روس ها لازم است و نه آمریکایی ها. نظرنویس دیگر گفته است که اگر در تاجیکستان یک رای پرسی در مورد حضور پایگاه نظامی روسیه و آمریکا برگزار شود، باوری دارم که 100% مردم تاجیکستان طرفدار آمریکایی ها می شوند. اما این پاسخ به چندی از کاربران تارنمای آزادی پسند نیامده است. یکی از آنها نوشته است که وقت طرفداری آمریکا را میکنید، یک بار فکر کنید که 1 میلیون تاجیک در روسیه کار میکند و 6 میلیونی عقبگاه را میخوراند. آن وقت تحریم ها زیاد میشوند، بیکاری، گرسنگی، پس ناتنجی سر میزند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما هم در این باره نظر و یا پیشنهادی دیگری دارید لطفا با ما در میان بگذارید. در صفحه azadi.org یا azadi.tj همچنین خبرهای ما را با عکس و صدا و ویدیو در صفحه فیسبوک و مایمیر هم پی بگیرید.
کیومرث عطا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود با نظر و اندیشه های خوانندگان. بعد این طریق نشر اولی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره ترانه برنامه صدای هموطن سپس سیمای هفته پخش میشود.